بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 242 سطر 12. من ذالک ان تلک لا تهوج الى استعمال الاشیاء مفننتن مختلفتن کثیرت الاصناف و البرهان علی السلو یهوج الى ذالک. بعد از این که ثابت کردیم برهان بر کلی ارجح است از برهان بر جزئی، به بحث دوم پرداختیم، به دومین عنوان فصل پرداختیم که برهان موجب ارجح است از برهان سالب. خواستیم اینو بیان کنیم که برهان موجب از برهان سالب افضله. گفتیم بر این مطلب دلائلی داریم، حالا میگیم من ذالک، یعنی اولین دلیل رو میخوام شروع کنیم. اولین دلیل اینه که قیاس موجب از دو مقدمه تشکیل میشه، یعنی قیاسی که نتیجه ایجابی میدهد. قیاس موجب یعنی قیاسی که نتیجه ایجابی میدهد از دو مقدمه تشکیل میشه که هر دو مقدمه موجبند. اما قیاس سالب اونم از دو مقدمه تشکیل میشه، یعنی قیاسی که نتیجه سلبی میده اونم از دو مقدمه تشکیل میشه. ولی چون در منطق گفته شده که از دو تا سالب نتیجه نمیگیریم، اون دو مقدمه نمیتونن هر دو سالبه باشند، بلکه یکی باید موجبه باشه یکی سالبه. بنابراین هم قیاس موجب دو مقدمه دارد، هم قیاس سالب دو مقدمه دارد. از این جهت بین سالب و موجب فرقی نیست. ولی موجب یک صنف مقدمه دارد، سالب دو صنف مقدمه داره. به تعداد نگاه کنیم، به تعداد مقدمه نگاه کنیم، هر دوشون دو مقدمه دارن، تفاوتی از این جهت بینشون نیست. به صنف مقدمه نگاه کنیم فرق میکنن. موجب یک صنف مقدمه داره، سالب دو صنف مقدمه داره. اگر ما از دو سالبه میتونستیم نتیجه سلبی بگیریم، میگفتیم سالب هم یه صنف مقدمه داره که صنفش سالب است. ولی ما نمیتونیم از دو تا سالب نتیجه سلبی بگیریم، باید از یه موجبه و یه سالب نتیجه سلبی بگیریم. پس میگوییم که قیاس سالب از دو صنف تشکیل میشه. خب از اینجا به دست میاریم که قیاس موجب اقل است از قیاس سالب. اقل یعنی چی؟ یعنی علت نتیجهش کمتره، چون قیاس علت میشه برای نتیجه، علتش کمتره. کمتره از نظر عدد کمتر نیست، از نظر صنف و به قول خود ابن سینا از نظر فن، یعنی این یه فن داره اون دو فن داره، این یه جوره اون دو جوره. فن که من در فارسی جور معنا میشه، این یه جوره اون دو جوره. از جهت فن قیاس موجب کمتره و قیاس سالب بیشتره. پس قیاس موجب علتیست کوتاه‌تر. دقت کنید به تعبیر، قیاس موجب علتیست کوتاه‌تر و قیاس سالب علتیست طولانی‌تر. و در علت یا در مقدماتی که میخوان منشأ بشن برای نتیجه، هر چی مقدمه کمتر باشه قیاس قوی‌تره. چون اگر ما دو مقدمه داشتیم، دو تا اشکال میتونیم بکنیم، یکی در این مقدمه یکی در اون مقدمه. قابلیت اشکال دو تاست. اگه سه تا مقدمه داشتیم، قابلیت اشکال سه تا میشه. این مقدمه میشه قابل اشکال. حالا اشکال وارد یا غیر وارد کار نداریم، ما بالاخره میتونیم در مورد این مقدمه شک کنیم، بعدن اثباتش کنیم. در مقدمه در مورد مقدمه میتونیم شک کنیم، بعدن اثباتون. هر چقدر تعداد مقدمات بیشتر میشه، شک ما توسعه پیدا میکنه، و هر چقدر مقدار مقدمات کمتر میشه، شک کمتر میشه و ما به سمت یقین نزدیکتر میشیم. پس بنابراین اگر علتی اقل شد و علتی اکثر شد، ما میتونیم بگیم اون علت اقل قوی تر از علت اکثره، و ما در قیاس ایجابی اینو داریم. یعنی علتمون که مقدمات کمترن، از نظر صنف کمترن، نه از نظر عدد، ولی در سلبی مقدماتمون بیشترن، یعنی از نظر صنف بیشترن. و اونجا که مقدمه کمتر باشه، چون از شک دورتره، قیاس میشود قوی تر، پس قیاس موجب قوی تر است از قیاس سالب. این بیانیشونه. دقت کردید؟ ابتدا صغرای بحثو گفت. این دلیل یه صغرا داره یه کبرا داره. صغرا این است که قیاس موجب مقدماتش کمتره. کبرا اینه که هر چه مقدمه کمتر باشد، یعنی علت کوتاه‌تر باشد، شک کمتری حاصله، به یقین نزدیک‌تری. نتیجه اینه که قیاس موجب به یقین نزدیکتر است از قیاس سالب. پس دو تا مقدمه ایشون گفت تا استدلالش تموم کرد. در یه مقدمه ایجاب رو اقل کرد، البته به لحاظ صنف نه به لحاظ عدد. در یه مقدمه اقلیت رو باعث رجحان قرار داد. بعدم نتیجه گرفت که پس قیاس موجبه رجحان دارد در قیاس سالبه. من صغرا رو کاملا توضیح دادم، کبرا کامل توضیح داده نشد. اون وقتی که خود ایشون به توضیح کبرا میرسه من توضیح میدم. میشد صغرا توضیح داده شد، قیاس موجب کمتر از قیاس سالبه. بیان کردیم کمتر عددی نیست، کمتر صنفی هست، و همین کمتر صنفی کافیه. این صغرا توضیح داده شد، من از رو میخونم تطبیقش میکنم. کبرا رو وقتی رسنه مرز میکنم نه، شما این سوالتون خوب بود، من باید مطرح میکردم. ببینید یه وقتی قیاس ما دارای دو مقدمه ضروری است، اون قیاس دیگه اونم دارای دو مقدمه ضروری است. دو مقدمه ضروری نه، اون یکی دیگه هم دارای دو مقدمه است، اونتا نظری. حالا فرض کنید یه مقدمه شما حذف کردیم، البته حذف تأثیری نداره، فرض کنید یه مقدمه حذف کنیم، شده صاحب یه مقدمه. نمیشه قیاس اینطوری داشته باشیم، فرض میکنیم. آیا در اینجا اونی که دو مقدمه دارد به یقین نزدیک‌تره یا اینی که یه مقدمه داره؟ خب پیداست اونی که دو مقدمه داره در این فرض ما به یقین نزدیک‌تره. چرا؟ چون اون دارای دو مقدمه است. ولی اینی که دارای یه مقدمه است در واقع دارای سه مقدمه است، چون یه مقدمه نتیجه دو مقدمه قبلیه. اون دو مقدمه قبلی رو شما لحاظ کنید، دو مقدمه قبلی رو لحاظ کنید، با این نتیجه ضمیم کنید، مجموعه میشه سه مقدمه تا بتون نتیجه دومو بده. اینجا تعدادش کم نیست، تعداد اونی که بدیهیست کمتره، چون این نظریه رو شما باید تمام مقدماتی رو که این مقدمه نظری و نتیجه دادن حساب کنید، اونا رو باید بیارین جمع کنید. مثلا فرض کنید دو تا نتیجه رو برداشتیم، دو مقدمه برای قیاس بعدی قرار دادیم. خب اون نتیجه اولی که صغرا شده مال دو مقدمه است، از دو مقدمه گرفته شده. نتیجه بعدی هم که ما کبرا قرار شدیم، اونم از دو مقدمه گرفته شده. بنابراین چهار تا مقدمه قبلی داریم، دو مقدمه هم که الان درست کردیم، شش تا مقدمه باید کنترل بشن تا ما بفهمیم این نتیجه دومون درست شده. در حالی که وقتی ما بدیهی رو مقدمه قرار دادیم، دیگه لازم نیست شش تا مقدمه رو نظر کنیم، همین دو مقدمه رو نگاه می‌کنیم، همین دو مقدمه نیم. این یه جهت، یه جواب شما. یه جواب دیگه اینه که هر قیاسی رو با خودش بسنجید. قیاس که از مقدمات بدیهی تشکیل شده، اگر به جای دو مقدمه بدیهی سه مقدمه بدیهی می داشت، اون دو مقدمه ای ارجح بود از سه مقدمه ای. اونجا که شما قیاسی رو از مقدمات بدیهی تشکیل می دید، مقایسش نکنید با قیاسی که از مقدمات نظری تشکیلش می دید، مقایسش کنید با قیاسی که از مقدمات بدیهی نتیجه تشکیل میشه. اونجا که از دو مقدمه تشکیل میشه ارجح است از اونی که از سه مقدمه تشکیل میشه. در نظری هم همینطور. در نظری ببینید این چندمین نتیجتونه، اینه که الان مقدمه قرار دادید برای قیاستون، از یک قیاس بدیهی نتیجه گرفتید یا مثلا دهمین نتیجتون بوده. اینو باز ببینید که اون وقت اگر دومین اولین نتیجه بوده، یعنی از یه قیاس بدیهی نتیجه گرفتین، دوباره از یه قیاس بدیهی نتیجه دیگه گرفتین، این دوتا مقدمه که از یک قیاس به دست آمدن، از هر کدوم از یک قیاس به دست آمدن، اینو مقدمه قرار دادین برای قیاس بعدی. الان هر دو مقدمتون نتیجه یک قیاسن. خب حالا اگر سومین نتیجه پیدا کردید که اونم از یک قیاس گرفته شده بود، میتونید بگید این دو مقدمه ای که از یک قیاس گرفته شدن ارجحن از سه مقدمه ای که از یک قیاس گرفته شدن. از یک قیاس گرفته شدن نه، هر کدومشون از یک قیاس گرفته شده. حالا اینطور باشه، یه نتیجه رو شما از دو تا قیاس گرفتید، یعنی اول قیاسی تشکیل دادید نتیجه گرفتید، اون نتیجه رو تو قیاس بعدی آوردید نتیجه دوم گرفتید، حالا این نتیجه دوم رو آوردید تو قیاس سومی واقع میکنید. بعد نتیجه دوم دیگر رو میارید کبرای این قیاس سوم قرار میدید، نتیجه سومی میارید که نتیجه سه قیاس پی در پیه، نه نتیجه دو قیاس، نتیجه سه قیاس در طول همه. باز قیاسی رو با سه نتیجه میخواد، با سه تا نتیجه که سه مقدمه شدن میخواد تشکیل بدید. نمیتونید بگید این قیاسی که دو مقدمه دارد نسبت به این قیاسی که سه مقدمه دارد چه حالتی داره. این قیاسی که سه مقدمه داره مقدماتش رو از قیاسهای بیشتری به دست آوردید، این قیاسی که دو مقدمه داره مقدماتش از قیاسی کمتری به دست آوردید، این چه جای مقایسه نیست. اگه میخواد دو مقدمه رو با سه مقدمه قیاس کنید، این دو مقدمه با سه مقدمه باید یک نواخت باشن، یعنی همشون بدیهی باشن، یا همشون نظریه به یه مرتبه باشن، یا همشون نظریه به دو مرتبه باشن و هاکذا. مقایستون باید اینطوری باشه. شما نگید دو تا مقدمه داریم بدیهی هند، اونجا هم دو تا مقدمه داریم نظری هند، کدامشون ارجحه؟ اینجا اصلا ما روشنگیری نمی کنیم. چون اگر روشنگیری بکنیم در اینجا ترجیح بین بداهت و نظریته و ما الان در این بحث نیستیم. ما ترجیحمون در بین عدد و عدده، این یکی اون دوتاست، این یه صنف اون دو صنفه. الان ترجیح به لحاظ قلت و کثرته. در ترجیح به لحاظ قلت و کثرت شما نمیرید یک مقدمتون رو بدیهی کنید یکی نظری کنید، این ترجیح به لحاظ بداهت و نظریت میشه، اون از بحث ما بیرون میره. باید مقدماتتون از یه سنخ باشن. وقت اونجاست که شما قلت و کثرت رو مطرح میکنید، قلت رو مراجعه قرار میدید، ولی جایی که سنخ رو متفاوت میکنید، یعنی یه مقدمه نظری یه مقدمه بدیهیست، اونجا اصلا جای مقایسه ما نیست. اونجا هم جای مقایسه هست، ولی مقایسه مورد بحث ما نیست. مقایسه که ما الان داریم میکنیم به لحاظ قلت و کثرته. این دیگه ربطی نداره به مقایسه که به لحاظ بداهت و نظریت. این دوتا نباید خلط بشه. یه جا ما از طریق بداهت و نظریت میخوام مقایسه کنیم و ترجیحی قائل بشیم، خب به جای خود، اون درست. ولی الان ما در این بحث نیستیم. بحث ما در این است که به لحاظ قلت و کثرت ترجیح درست کنیم. مقدماتمون باید از نظر بداهت و نظریت یه سنخ باشن، فقط به لحاظ قلت و کثرت فرق کنن. وقت ما میتونیم بگیم قلیل بر کثیر ترجیح داره. و الان بحث ما همینه. مطرح نکردیم، گفتیم مبادی، اصول، مصادرات. ولی حالا نظریات هم باشه همینه، نظریات هم باشه، اگر موجب بودن قلت داریم، اگر سالب بودن کسرت داریم. همین قلت و کسرت خودشون ترجیح هم دیگه، قلت ترجیحه. الان اینو داریم بحث میکنیم. بله قبلا گفتیم که اصول و مبادی و مصادرات، ولی نظریات هم مانع نداره، نظریات هم اضافه کنی، اونا هم بالاخره موجب دارن سالب دارن، اونا میتونن در یک قیاس موجب بکار بدن، میتونن در یک قیاس سالب بکار بدن، اون بحث در اونها هم هست. ولی ابن سینا اونا رو نگفت، اونا رو نگفت، فقط بحث مطرح کرد درباره اصول و مبادی و مصادرات، شاید بخاطر اینکه راحت تر بوده. ولی درباره اون قضایای نظریه هم که مقدمه قرار میگیرن برای قیاس بعدی، ما همین حرفا رو داریم، موجبشون اشرف است از سالبشون. روشن مثلا صفحه 242 هستیم. بله
الان ما از مقدمات بیبخش از ماده
نه برهان عیبی نداره، برهان چه مقدماتش بدیهی باشه چه مقدماتش نظری ثابت شده به برهان باشه، برهان تشکیل میشه، فرقی نمی کنه. میخواد مقدمات بدیهی باشن، میخواد نظری ثابت شده به برهان باشه، مقدمات هر کدوم چه باشه برهان تشکیل میشه.
اما قلت کسرت برهان کلی ارجعه ثابت نمیشه، فقط قیاس کلی ارجعه ثابت میشه. چون برهان کلی مادهش ربینیاته، مادهش اون نیست که مثلا ما قلت کسرت ثابت کنم ارجعیت رو، این روز بالا قیاسی با برهان نمیشه.
یعنی چی نفهمید؟
من این قیاس ما قلت داره کسرت داره قلت ارجعه، این قیاسه، برای که برهان مادهش ربینیاته، از حیث یقینی بودن ارجعه، نه از حیث دیگه.
حالا فرض کنید دو تا برهان داریم که هر دوشون مقدماتشون یقینیه، اینجا مساویان یا ارجحند؟ اونی که موجب است به خاطر اینکه قلت داره ارجحه. الان داریم اینو میگیم، ما عرض کردم به لحاظهای دیگه ممکنه ترجیح داشته باشیم، به اونا توجه نداریم. مثلا فرض کنید یک قیاس داشته باشیم موجبه باشه مقدماتش ظنی باشه، یه قیاس داشته باشیم سالبه باشه مقدماتش یقینی باشه، خب از اینجا مسلم سالبه قوی تره، ولی ما توجه به این نداریم، ما داریم مقایسه میکنیم بین موجبه و سالبه ای که مقدماتشون یک نواختن از یه سنخه، همشون یقینی هست یا همشون مثلا فرض کنید که بدیهی هست یا همشون نظری هست، اینجوری داریم بس میکنیم که امتیازی دیگه بینشون نیست، فقط امتیاز و قلت کسرت داریم ملحاظ میکنیم. این امتیاز در موجبه هست در سالبه نیست، امتیاز و قلت کسرت در موجبه هست در سالبه نیست. صفحه 242 هستیم، سطر 12. من ذالک، یعنی از اون حججی که اثبات می کنن که موجبه ارجح هست از سالبه، این است که تلکه یعنی موجبه، لا تو یعنی قیاسی که از مقدمات موجبه تشکیل شده و نتیجه موجبه میده، لا توهج الى استعمال الاشیاء مفننتن مختلفتن کثیرت الاصناف، احتیاج نداره به بکارگیری اشیاء یعنی مقدمات، اشیاء در اینجا یعنی مقدمات، مقدماتی که مفنن باشد، مفنن یعنی زوفنون یعنی جور به جور، قضیه موجبه یا قیاس های موجبه احتیاج ندارن به مقدمات مفنن، یعنی مقدماتی که زوفنون باشن جور به جور باشن، بلکه همه مقدماتشون یه جورن، همه موجبن، مختلفتن یعنی مختلف به حساب کیف، کیفش موجب باشه یکی سالبه، نه هر دو موجبن، کثیرت الاصناف، دو صنف لازم نیست، یکی صنف موجبه یکی صنف سالبه، یه صنف کافیه که هر دو موجبه باشن، این مفننتن مختلفتن کثیرت الاصناف، تقریبا هر سهشون مثل هم هند، میشه گفت اگر عطف بودن عطف تفسیر بودند، ولی والبرهان علی السلب یه به جای لازالک، برهان بر سلب احتیاج دارد به مقدماتی که مفنن و مختلف و کثیرت الاصناف باشند. چرا احتیاج دارد؟ چون از دوتا سالبه نمیتونید نتیجه سلبی بگیرید، اصلا نمیتونید نتیجه بگیرید، اگه میشد از دو تا سالبه نتیجه گرفت، خب میتونستیم بگیم قیاس که نتیجه سلبی میده مقدماتش مفنن یعنی جور به جور نیستن، اونم مقدماتش یک نواختن، متفقن، مختلف نیستن، همونطور که در موجبه مختلف نبود. ولی ما نمیتونیم از دو تا سالبه نتیجه بگیریم، لذا باید یه موجبه یه سالبه بیاریم تا نتیجه سلبی بگیریم. از این جهت میبینید که قیاسی که نتیجه سلب میده مفنن میشه، اینجور به جور میشه. از لم تکن دلیل برای یهوجه، چرا برهان بر سلب احتیاج به تفنن و احتیاج به جور به جور بودن مقدمات دارد؟ از لم تکن سوال و صرف تنتج، سوال صرفه نمیتونن نتیجه بدن. سوال به صرفه یعنی سالبه خالی، که این مقدمه هم سالبه باشه، اون مقدمه هم سالبه باشه، این نمیتونن نتیجه بدن، چون گفتن از دو تا سالبه قیاس تشکیل نمیشه، قیاس منتج تشکیل نمیشه. انتاج الموجبات صرفه، انتاج یعنی مثل انتاج موجبه صرفه، انتاج مفتوح میخونه یعنی مثل نتیجه دادن موجبات صرفه نیستند، که موجبات صرفه میتونن نتیجه بدن، میتونن قیاس منتج درست کنند. بل تنتجو سواله تنتجو ازا خلطت بالموجبات، وقتی میتونن نتیجه بدن که با موجبه ها مخلوط بشن، یعنی یه مقدمه موجبه داشته باشیم یه مقدمه سالبه، اون وقتی که قیاسمون منتج میشه و سلب و نتیجه میده. پس سواله از دو صنف مقدمات به دست میان، ولی موجبات از یه صنف مقدمات به دست میان، بنابراین موجبات اقلند و سواله اکثر. به این معنا که عرض میکنم ها، یعنی علتی که موجبات رو به دنبال دارد اقل است، و علتی که سواله رو به دنبال دارد اکثر است. عمدن تعبیر به علت کردن، چون این مقدمتان علتن برای نتیجه، و اگر یه صنف باشن و علت باشن گفته میشه علت اقله، اگر دو صنف باشن و علت بشن گفته میشه علت اکثره. تا اینجا صغرای استدلال ابن سینا گفته شد. از و ازا اعتینا عللن متوالیتن وارد کبرا میشه، میخواد کبرا رو بیان کنه و بیان کنه که هر جا علت کمتر باشه رجحان هست، هر جا که علت بیشتر باشه رجحان کم میشه، اصلا رجحان نیست. این کبراست، بعد از این کبرا با زمین میکردن به صغرا نتیجه میگیره، پس موجب ارجح هست از سالب. اما کبرا رو توجه کنید، کبرا اولا روشن باشه که این کبراست. آدم اولی که برخورد میکنه به این عبارت فکر میکنه که ابن سینا یه مطلب حاشیه‌ای رو گفته که ربطی به بحث چندان نداره، در حالی که کاملا مرتبطه. ایشون داره کبرا رو بیان میکنه، یعنی کبرای دلیل خودش رو داره بیان میکنه بعد از بیان صغرا. حالا کبرا رو توجه کن چیه؟ چند تا علت اگر بخوان روی یک معلول واقع بشند، آیا شدنیست یا شدنی نیست؟ میفرماد اگر این چند تا علت در عرض هم باشند نمیتونن بر معلول واحد وارد بشن. توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد ثابت شده که محاله که هر دو بخوان وارد بشن، اینم بخواد تأثیر کنه اونم بخواد تأثیر کنه. توارد دو علت مستقل بر معلول واحد وارد باطله، این توارد یعنی دوتایی با هم در عرض هم وارد بشن و بخوان یه معلول ایجاد کنن، این در جای خودش گفته شده باطله. اما توارد علل در طول هم بر یک معلول اشکالی نداره، این علت معلول خودشو میسازه، اون معلول معلول بعدی رو میسازه، اون معلول بعدی معلول بعدتر رو میسازه، اون وقت یکی میشه علت العلل، بقیه میشن واسطه در فیض، اون آخره میشه معلول. این وسطی ها هم معلول هم علت هم معلول هم برای علت قبلی، علت هم برای معلول بعدی. ما توارد، البته تعبیر به توارد نمی کنیم، ما علتهای طولی متعدد رو برای یک معلول قبول داریم، تعبیر به توارد نمی کنیم. توارد اونجاست که علتها در عرض هم بخوان وارد بشن، اون محاله، ولی علتها در طول هم بخوان وارد بشن صحیحه. خب شما وقتی که چند تا علت در طول هم بر معلولی واقع میشن چه کار میکنید؟ این معلول رو استناد میدید یا اسناد میدید به اون آخرین علت؟ به مباشر. آیا بقیه علتها رو ندیده میگیرید؟ بقیه علتهایی که قبل از این علت مباشر هستن ندیده میگیرید؟ میگن نه اون ندیده نمیگیرید. اون علت مباشر رو دوباره اسناد بدیم به قبل خودش، باز اون قبلی رو اسناد بدیم به قبل خودش. این کار رو نمی کنیم که معلول نسبت بدیم به همه این علت ها، بلکه اینطوری عمل می کنیم که این معلول آخری رو به علت قبل از خودش نسبت بدیم، علت قبل از او باز معلول میشه برای علت قبل خودش، اسنادش می به قبل خودش، همینطور هر معلولی رو به علت مباشرش نسبت می دیم. وقت این علت های طولی واقع میشن. اون آخرین معلول به همه علت ها نسبت داره، ولی ما نسبتش نمی دیم. ما میگیم این معلول از این علت درست شده، دوباره نقل کلام در اون علت میکنیم، میگیم اونم از علت خودش درست شده و هکذا. نمیگیم معلول از همه این علت ها درست شده. بله در یه نظری ممکنه اینو بگیم، بگیم این معلول وابسته به همه علت هاست، اونجا که میخوام تسلسل رو باطل کنیم معلول رو به همه علت ها میبندیم، مرتبط میکنیم. ولی در وقتی میخوام تأثیر رو بیان کنیم میگیم این معلول از اثر این علت درست شده. حالا این علت از اثر چی درست شده؟ اون بعدن باید بحث کنیم که این علت هم از اثر علت خودش درست شده. ببینید سعیمون بر اینه که علت رو کم کنیم. میتونیم در چنین جایی بگیم تمام علل این معلول رو به وجود آوردند، ولی این کار نمی کنیم. میگیم اون علت مباشر این معلول رو به وجود آورده. دوباره کسی بپرسه علت مباشر از کجا به وجود آمد، میگیم علت مباشر خودش. اینطوری میام هم سعیمون برای اینی که علت ها کم کنیم، و این نشون میده که کم کردن علت اهمیت داره. اهمیتش هم اینه که مسئولتر از اشکاله، هرچی علت رو کم کنید از اشکال مسئولتره. این یه بیانه برای کبرا که در همه جا ما سعی میکنیم علت ها رو کم کنیم تا به اون معلول راحت‌تر بتونیم برسیم. اگر بخوام تمام علل طولی رو یکی یکی بگیم تا به معلول برسیم، ممکنه هر کسی تو هر کدوم از این علل طولی شبهه بکنه. تا به معلول برسیم شبهات فراوان وارد میشه. اما اگر فقط اون علت مباشر رو گفتیم، خب کسی بخواد شبهه کنه فقط تو اون علت مباشر شبهه میکنه. اگر بخواد دوباره در علت این علت شبهه کنه، اون میشه یه چیز دیگه، میشه یه شبهه دیگه. پس ما سعیمون بر این است که همیشه اون علت مباشر رو مطرح کنیم تا قلت علت رو داشته باشیم. پس معلوم میشه قلت علت مهمه. این کبرای بس. یه دلیل دیگه هم برای اثبات کبرا میاره که فکر نمی کنم این روز بتونیم بخونیمش. کبرا رو با دو دلیل اثبات میکنه، یکی همی بیان قلت، یکی هم بیان جامعیت. حالا فقط اشاره کنم اونجا که شما علت رو کم میکنید، تمام اون قبلی ها رو تو این علت آخر میگنجونید و این علت به اختصار مشتمل بر کثرت میشه. اما اون وقتی که علت رو پخش میکنید، شما مجموعه رو تو واحد نمیارید، کسی رو تو قلیل نمیارید، بلکه کسی رو تو کسیر پخش میکنید. و اونجایی که مجملی باشد که کسیر در او حاصل است، ارجح است بر اونجایی که کسیر. یعنی در یه ظرف کوچک شما خیلی فواید بریزید. بهتر از اینه که این فواید رو در ظروف کسیر بریزید. دو تا علت میاره تا کبرا اثبات میشه. کبرا نشان داد که قلیل، دقت کنید، کبرا نشان داد قلیل ارجح هست بر کثیر. چرا؟ اولا به خاطر این که قلیل مسئولتر از اشکاله، ثانیا به خاطر این که قلیل جامع تره. به این دو دلیل ثابت شد که قلیل از کثیر ارجح، نتیجه گرفت. پس موجبی که قلیل است از سالبی که کثیر است ارجح. این کل استدلالشونه، استدلالش استدلال قویه و توضیح میخواد. خود عبارت خیلی مطلب رو روشن نمی کنه. با این توضیحاتی که عرض کردم با توجه کنید.
موجبه
نه این مال کبراست. ما نمیگیم اگر این موجب سنفش کمتره کم اشکالتره یا جامعتره و سالب پر اشکالتر و غیر جامعتره. در صغرا این رفت نمیزنیم، تو کبرا میگیم، میگیم قلیل ارجه هست بر کسی، قلیل ارجه هست بر کسی، میگیم تو علت هم قلیل علت ارجه هست بر کسی، نمیگیم در موجب قلیل ارجهه، در موجب نمیگیم قلیل ارجهه، در موجب فقط قلت رو ثابت میکنه، یعنی موجب قلیل است سالب کثیر است، همین. یا علت در موجب قلیل است، علت در سالب کثیر است، اینو فقط توی صغرا میاریم. تو کبرا که میام قلت و کثرت رو به هم میزنیم و ترجیح میدیم. علت در موجب کمتر یعنی بلاز سنف، علت یعنی مقدمه ها، مقدمه. ببینید مقدمه، مقدمه میشه علت، نتیجه میشه معلول. شما در موجب علت کمتری دارید، کمتر عددی نه ها، کمتر سنفی. تو سالب علت بیشتری دارید، بیشتر سنفی. پس علت و کثرت اینجا ثابت میکنیم، روشان ثابت نمیکنیم، اصلا برای روشان کار نداریم. میریم تو کبرا، تو کبرا داره، تو کبرا درستش میکنیم اینو، تو کبرا درست میکنیم. تو صغرا فقط قلت و کثرت درست میکنیم، رجحان و کار نداریم. میام تو کبرا رجحان درست میکنیم که علت قلیل به دو دلیل ارجح است از علت کثیر. کاری نداریم مطلق ها، مطلق اصلا کبرا باید کلی باشه، مطلق باشه. بعد این کبرای کلی رو کنار این صغرای جزئی میذاریم، نتیجه میگیریم. صغرا فقط قلت و کثرت در صنفه، کبرا مطلق قلت و کثرت منطبق بشد که در علت باشه، مطلقه. حالا عددن یا صنفن یا به لحاظ دیگه، مطلق علت قلیل ارجح است از مطلق علت کثیر. آخه تمام قیاس همینه، تمام قیاس همینه. تو صغراتون شما کلی نمیگید، یه مصداق رو میارید، یه مصداق قلت و کثرت رو بردین، تو کبراتون مطلق قلت و کثرت رو ترجیح میدید، مطلق قلت رو ترجیح میدید. تو قیاس دیگه هم همینه، شما میگید زید انسان است و انسان کاتب است، از زید کاتب است، یعنی حکم رو میارید تو کلی، بعد حکم کلی رو سرایت میدید به جزی، یعنی مطلق قلت ارجح است، پس قلت صنفی هم ارجح است. اینطوری میگید دیگه، قیاس معناش اینه، مطلق علت مطلق قلت، مطلق قلت ارجح است، پس قلت صنفی هم ارجح است. اصلا قیاس معناش همینه. وقتی مطلق قلت ارجح شد، خب همه قلت ارجح هست، قلت عددی ارجح، قلت صنفی هم ارجح.
کبرا رو طبیعی نشون میگم، میگم طبیعی میشه. چرا؟
نه کبرا که داره به طور کلی طبیعی میشه.
چرا مطلق قلت؟
یکی مثلا شما تو مقدمات دارید یکی سال بس یکیش موجوده نسبت به اینکه هر دوش موجوده باشه این ترجیحش کمتر نسبت به اینکه هر دوش موجوده باشه خود اختلاف صنفی باعث ترجیح نمیشه. کبرای کلی ما میگه هر جا قلت در علت بود ارجح است از جایی که کثرت در علته. این دو تا دلیل آوردیم دیگه، یکی این که محفوظتر از اشکاله. نه به صنف کار نداریم، نری تو صنف، کبرا رو کلی بگیری.
اقلیت
خب بله این نتیجه است که گرفته. ولی در صغرا چی گفته؟ در صغرا گفته که در صغرا قیاس دلیلش گفته که در موجبات علت داریم، قلت علت داریم، در سوالب کثرت علت داریم، فقط همینه گفته. بعد آمده تو کبرا گفته هر جا قلت علت داشتید ارجحه. دیگه فرق نذاشته بین این که قلت از ناحیه صنف باشد یا از ناحیه عدد باشد، فرق بین این نذاشته. به طور مطلق گفته هر جا قلت دارید رجحان دارید. گفته پس در صنف هم قلت داشتیم پس رجحان داریم. اینجوری نتیجه گرفته، مستقیم قلت در صنف رو رجحان نداده، فقط گفته قلت در صنف داریم. بعد آمده تو کبرا، مهم کبراست، در کبرا گفته هر جا قلت علت دارید رجحان هست. استدلال بر کبرا همین دوتاست که عرض کردم. بله اقل و چون اقل است از نظر اشکال و اکثر است از نظر احتواء، یعنی جامعیت، لذا قلت ارجحه، قلت ارجح میشه از کثرت مطلقا، از جمله در قلت و کثرت صنفی. این استدلالشون ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، باید بزنیمش برای جلسه بعد، ولی مطلبش گفته شد. عرض کردم مطلبش یه مقدار سخته، شما مراجعه کنید به بحث میبینید که تشخیص این که اینجا کبراست، کبرای دلیل، اونجا صغرای دلیله، بعد کبرا با دو دلیل مستدل میشه، نه خود سخته. بعدم آخر سر نتیجه میگیره، نتیجهش روشنه، صغراش روشن، نتیجهش روشن، کبراش با دو دلیل مستدل میشه. تشخیص این که این کبراست یه خود سخته، تشخیص دلیل و جدا کردن دلیلش یه خود سخته، ولی با توضیحات که عرض کردم یه روشن باشه. اقل و علتا،
اقل طبیعتا محفوظ
تره.
بله قطعا اینطور نیستش که.
چرا اینطوری؟
ممکنه یه اقل و علتا باشه اینقدر سخت باشه.
گفتم مقایسه هایی که میکنید در همجنس ها مقایسه کنید. شما بدیهی مقدمه بدیهی رو با مقدمه نظری مقایسه نکنید.
مقایسه نمی‌کنم. میگم این طبیعتاً اینطوریه که نوعاً اینطوری، غالباً اینطوری.
نه غالباً، همیشه همینطوره. همیشه اینطوره. اقل و علتاً محفوظ‌تر از کسب.
چرا؟
برای اینکه اگه یه مقدمه بیارید، یه اشکال می‌کنیم، دو مقدمه بیارید، دو اشکال می‌کنیم. به تعداد مقدمه جای شبهه بازه. یه مقدمه بیارید یه اشکال داریم، دو مقدمه بیارید یه اشکال داریم. یعنی شما وقتی با یه مقدمه میخواد نتیجه بگیرید، من همون یه مقدمه رو میتونم تخریب کنم، اما اگه با دو مقدمه میخواد نتیجه بگیرید، من هم میتونم تو این مقدمه اخلال کنم، هم تو اون مقدمه اخلال کنم. اخلال کثرت باشه باز میشه، یعنی وسیع‌تر میشه. در جایی که قلت باشه راه اخلال کمتره. هر چی مقدمه کمتر باشه راه اشکال کمتر میشه، هر چی مقدمه بیشتر باشه جای اشکال بازتره. از این جهت قلت در باب علیت ارجح است از کثرت. حالا در همه باب ها نمیگیم، در باب علیت قلت ارجح است از کثرت. خب توضیح دادم مطلب، ظاهرا هر چی لازم بود عرض کردم، ولی دو مرتبه احتمال داره در جلسه بعد اشارتا تکرار کنم، ولی آماده بیاد که خیلی احتیاج به تکرار مفصل نباشه.